الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. خدمت عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردن خیر مقدم عرض میکنم و امیدوارم با عنایت اون بزرگواران این دقایقی که با هم می نشینیم و با محبت و یاد اونها با هم سخن میگیم بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب در روز بسیار بزرگی قرار بودیم، زاد روز سیده نساء عالمین من الاولین و الاخرین، سرور بانوان تاریخ آفرینش از آغاز تا پایان، سرور بانوان بهشتی، دخت بزرگوار رسول خاتم و گنجینه سر خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله. خب این میلاد بزرگ رو به محضر فرزند بزرگوار اون حضرت، حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتواب مقدم الفدا و به همه شیفتگان و دلدادگان اون بانوی بزرگوار تبریک و تهنیت عرض می کنم. و امیدوارم خدای متعال توفیق بهره‌گیری از انوار فاطمی رو به همه دوستداران اون بزرگوار عنایت بفرماید و در دنیا و آخرت ما رو با محبت و ولایت و اقتدای به اون بزرگواران اهل سعادت قرار بدهد انشاءالله. فاطمه زهرا سلام الله علیها راز ناشناخته عالم وجوده، به تعبیر امام صادق علیه السلام لیلة القدر هستی است، همونطور که لیلة القدر در بین شبهای سال گمه و ناشناخته است، قدر فاطمه زهرا سلام الله علیها هم در عالم خلقت ناشناخته است، سر بزرگ خدای متعال در جهان خلقت. خب این بانوی بزرگوار با یک گوهر و جوهر بهشتی در این عالم تکبر پیدا کرد. روایات این بحث رو به طور مشروع با هم مرور کردیم در نوبت‌های گذشته، دیدیم که پیامبر خاتم که گرد عالم کثرت به دامان او ننشسته و خدیجه کبری سلام الله علیها این بانوی پرهیزکار و چهره بزرگ با عنوان بهشت، وقتی که قرار میشه مجرای انتقال نور فاطمی به این عالم بشند، علارغم همه نزهت و پاکی و طهارتی که در همه مراتب وجودی دارند، اما از جانب خدای متعال مأمور میشند که چله نشینی بکنند. میدونید در سیر و سلوک سالکان الالله برای اینکه نزهت و پاکی دریافت فیوزات بزرگ الهی رو به دست بیاورند به چله نشینی میپردازند. حالا رسول خاتم با همه اون عظمت شأن و با همه اون طهارت روح و خدیجه کبرا، این بانوی پاک و این نخستین زن مؤمنه، این دو مأمور میشن که یک چهله به عبادت بپردازن. خدیجه کبرا در منزل و رسول خدا در غار حرا، چهل شبان روز به عبادت و ذکر و توجه به خدای متعال مشغولند تا بتوانند آمادگی انتقال نور فاطمی زهرا سلام الله علیها به این عالم رو به دست بیاورند. و از همینجا میشود عظمت مقام و شأن فاطمی زهرا سلام الله علیها رو بویی ازش استشمام کرد. و بعد از این 40 روز عبادت که خدیجه با تنها نشینی خودش در خانه پشت در بسته منزل 40 روز عبادت و سلوک و تهذیب داشت و رسول الله هم 40 روز به تفکر و عبادت و تجرید پرداخت، جبرائیل از جانب خدای متعال مأمور میشه که طعامی بهشتی از بهشت برای پیامبر اکرم و خدیجه کبرا که هر دو اون روز رو روزه بودند برای افطارشون بیاره. پیامبر بر میگرده به منزل، در منزل رو میزنه و خدیجه بعد از اینکه متوجه میشه رسول خدا هستن، در رو به روی پیامبر میگشاید و جبرئیل اون طعام بهشتی رو برای افطار این دو بزرگوار به محضرشون تقدیم میکنه. این غذای بهشتی ماده است که نطفه فاطمه زهرا سلام الله علیها از او منعقد شد. در روایات باب معراج هم داریم که وقتی پیامبر اکرم در اون سفر آسمانی به بهشت تشریف بردن و بهشت با قدوم رسول الله مزین و مشرف شد، در بهشت جبرائیل که همراه رسول الله بود سیبی به حضرت تقدیم کرد و حضرت اون سیب رو میل کردند. بعدها پیامبر این دختر بزرگوار خودشون فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در آغوش می فشردن و بین دو سینه او رو می بوییدند و می بوسیدند. و وقتی بعضی از همسران حضرت به تعجب می پرسیدن که دیگه فاطمه سنش بزرگ شده و این کار شما یعنی چه، پیامبر می فرمود من بوی اون سیب بهشتی رو از سینه فاطمه استشمام میکنم، هر وقت مشتاق بهشت میشم فاطمه رو میبویم و میبوسم. لذا انسیت الحورا لقب داره فاطمه زهرا سلام الله علیها، انسانی است که اصل وجودی او یک حوریه بهشتی است، معجونی است از ظرفیت‌های بشری و انسانی و کمالات حوریان بهشتی و لطافت و طهارت و نزهت وجود حوریان بهشتی.
خب در حالات فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده که رسول خاتم که اشرف مخلوقات است و همه عالم به برکت و یمن وجود اون حضرت آفریده شد، وقتی که این دختر نوجوان رسول خدا به محضر پیامبر وارد می شد، در حالی که اصحاب در حضور رسول الله نشسته بودند، پیامبر تمام قد به احترام فاطمه قیام می کردن، بوسه بر دستان فاطمه می زدن، خم می شدند و دستان فاطمه رو می بوسیدن و بعد جای خودشون رو خالی می کردن، فاطمه رو به جای خودشون می نشوندن و رسول الله در کنار فاطمه می نشستن. خب پیامبر اکرم عظیمترین مخلوق تاریخ آفرینش، این رفتارش بیانگر چه حقیقتی است، چه شأنی، چه عظمتی از فاطمه رو میخواد به اصحاب تفهیم کنه با این تجلیل و بزرگی داشتی که نسبت به فاطمه اعمال میکنه. این یک رفتار سمبولیکه، ای داره اشاره میکنه به اون مقامات بلند فاطمی در عالم هستی و در عوالم وجود. پیامبر اکرم در مورد فاطمه سلام الله علیها فرمود لو کان الحسن شخصا لکان فاطمه بل هی اعظم، فرمود اگر حسن و خوبی، تمامی حسن و خوبی مجسم می شد، متبلور می شد، اون خوبی متبلور فاطمه سلام الله علیها بود. بعد پیامبر فرمود بلهیه اعظم، بلکه فاطمه از تبلور همه خوبی های عالم وجود هم عظیمتر و بزرگتره. ان فاطمه ابنتی خیر و اهل الارض انصرن و شرفن و کرمان، فرمود دخترم فاطمه بهترین اهل زمین است، هم از نظر عنصر و ماده وجودی، هم از نظر شرافت و مراتب کمال، و هم از نظر کرامت و بزرگواری بهترین اهل زمین فاطمه است. پیغمبر اکرم اهل قلوب و زیادگویی نیست، اون چه میگوید قول فصل است، اون چه میگوید سخن حق است. در شأن این دختر بزرگوار پیامبر مکرر فرمود سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین، سرور همه بانوان تاریخ آفرینش از آغاز تا انجام فاطمه، فرمود سیدت و نساء اهل الجنه، سرور همه بانوان بهشتی است فاطمه. خب فاطمه زهرا سلام الله علیها در قرآن کریم مکرر مورد اشاره قرار گرفته به عظمت. سوره کوثر رو که در تلیعه عرایزم تلاوت کردم یکی از مصادیق این بحثه. خدای متعال به رسول خاتم اعلام میکنه که انا اعطیناک الکوثر، ما به تو خیر کثیری عطا کردیم، خیر بسیار عظیم و فراوانی به تو عنایت کردیم. فصل لربک وانحر، پس به شکرانه این عطیه الهی برای پروردگار خودت نماز بگذار و قربانی کن. ان شانعک هو الابتر، اون کسی که به تو گوشه میزنه، کنایه میزنه، تو را ابتر میخواند، گمان میکند چون فرزند پسری از تو به جای نمانده، نسل تو بعد از تو قطع خواهد شد و نور تو بعد از تو به خاموشی خواهد گرایید. این نشان اکر هوال ابتر، همون فردی که داره به تو کنایه میزنه، گرچه خودش دو پسر داره، اما اوست که نسلش قطع خواهد شد و فرزندی از نسل او باقی نخواهد موند. اما از نسل توی رسول الله فرزندان بسیاری در این عالم به وجود خواهند آمد. و همین سخن خدا در صحنه تاریخ هم مصداق پیدا کرد. اون فرد هر دو پسرش نازا و بدون فرزند از دنیا رفتند و فاطمه زهرا سلام الله علیها منشأ تمام ساداتی است که در همه دنیا پراکندن الان. شما تو همه کشورهای دنیا برید از نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها افرادی رو میبینید. تنها محدود به کشور شیعی نیست یا محدود به کشورهای اسلامی نیست، فرزندان فاطمه در همه جای دنیا حضور دارند، ولو اینکه حالا بعضی از اونها ممکن از نسل فاطمه باشند و امروز صورت ظاهر مسلمان نباشند، مسیحی باشند، پیرو آیین دیگری باشند، اما این نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها جهانگیر شد و این بشارتی بود که قرآن کریم به پیامبر داد در برابر اون کنایه ها و گوشه زدن های مشرکین و کفار. آیات فراوانی در قرآن هست، آیه تطهیر که در شأن اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین نازل شد، فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی از اون چهار تنی است که به عنوان اهل بیت پیامبر در این آیه مورد اشاره قرار گرفتن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. هر آینه خدای متعال اراده کرده که شائبه هر گونه آلودگی و پلیدی رو از شما اهل بیت نفی بکنه و شما رو به طور مطلق و کامل پاک و مطهر قرار بدهد. الان جای بحث‌های کلامی نیست و الا می آوردم ادله فراوانی رو از تفاسیر بزرگان اهل سنت و از کتاب‌های لغویون بزرگ اهل سنت که تأکید کردن بر اینکه این آیه شریفه دلالت بر عصمت اهل بیت پیامبر داره. بزرگانی مثل سیوطی تو دارالمنصورش و دیگران که حالا عرض کردم نمیخوام وارد اون بحث بشم، تأکید بر این دارن که این آیه دلالت بر عصمت اهل بیت رسول الله داره، در حالی که شخصیت‌های بزرگ اهل سنتند، از دانشمندان بزرگ اهل سنتند اینها، از لغویون بزرگشون هم تأکید بر این مسئله دارن که واژه رجس که در این آیه شریفه آمده مطلق همه آلودگی ها و انحرافات رو شامل میشه و تطهیر از رجسی که در این آیه برش تأکید شده طهارت مطلق اهل بیت رو از هر گونه انحراف و خطا و نقص و عیبی اثبات میکنه و در نتیجه این آیه دلالت بر عصمت اهل بیت پیامبر داره. حتی دارالمنصور سیوطی از ابن عباس حدیثی رو نقل میکنه از پیغمبر اکرم که میگه پیامبر اکرم همین آیه تطهیر رو تلاوت کردن و بعد فرمودن فانا و اهل بیتی مطهرون من الذنوب، پس در نتیجه این آیه من رسول الله و اهل بیت من از گناهان پاک و مطهری. خب حالا اهل بیت رسول الله کیا هستن؟ باز منابع اهل سنت به روشنی این مسئله رو تبیین میکنه. بعضی ها که به خاطر محلی که آیه تطهیر درش قرار گرفته در سوره احزاب آیه 33 که پیش از اون چند آیه در رابطه با همسران رسول خداست و یک آیه بعد از این آیه یعنی آیه 34 هم در رابطه با همسران رسول خداست، تلاش کردند که بگویند آیه تطهیر ناظر بر همسران پیامبر اکرم، در حالی که این تلاش بسیار مذبوحانه. عرض کردم بزرگان اهل سنت این آیه رو دال بر عصمت اهل بیت رسول الله دانستن و بسیار جالبه که وقتی شما از 4-5 آیه قبل از آیه 33 شاید از آیه 26 شروع کنید به تلاوت، میبینید قرآن کریم همسران رسول خدا رو مخاطب قرار میده و به اونها میگه اگر حاضر نیستید با ساده زیستی و وارستگی پیامبر کنار بیایید، طالب زندگی های اشرافی هستید، طالب تجملات و زر و زیورهای دنیوی هستید، بیایید، پیامبر مهریه شما رو به شما میده و به خوبی و خوشی شما رو طلاق میده، برید با یه مرد متمول دنیا طلبی ازدواج کنید. رسول ما پیامبر خاتم اهل دنیا طلبی و تجملات و تشریفات نیست. اما متقابلا اگر شما هم با پیامبر در این ساده زیستی همراهی بکنید، خدای متعال اجر عظیمی برای شما در نظر میگیره. و بعد آیات پیاپی یکی در میان، هی زنانی که نقیصه هایی درشون هست، ضعف هایی درشون هست رو مورد تهدید قرار میده. من یأت من کن بفاحشت مبینه یضاعف لها العذاب، هر یک از شما عمل زشت و خلاف اخلاق آشکاری مرتکب بشید، خدای متعال دو برابر زنان دیگر شما همسران رسول خدا را عذاب خواهد کرد و این کار برای خدا بسیار ساده است. بعد در برابر میگه اما اگر شما مطیع پیامبر و خدا باشید، خدای متعال به شما پاداش است. باز تأکید میکنه به همسران پیامبر که بدانید اگر شما تقوا پیشه کنید هیچ زنی به پای شما نخواهد رسید، اما اگر تقوا پیشه نکنید قضیه اینجوری نیست. تأکید به اونها میکنه که در خانه ها قرار و آرام بگیرید و قرن فی بیوتکن نه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، مثل زنان دوران جاهلیت نخستین خودنمایی نکنید، جلوه فروشی نکنید، خود رو در معرض دیگران قرار ندید. در گفتگوی با مردهای نامحرم با صدای آهنگین و تحریک کننده سخن نگید. این نکته ها خوب نشون میده که همسران پیامبر معصوم نیستن، در معرض چنین خطاهایی هستن، در حالی که آیه تطهیر رو اهل سنت بزرگان تفسیر و لغت قرآنیشون میگن دلالت بر عصمت اهل بیت داره. خب بهترین شاهد بر این که اهل بیت همسران رسول الله نیستن خود همین آیات قبل از آیه 33 است که دلالت بر نقص ها و لغزش ها و انحرافاتی میکنه در برخی از همسران رسول الله. مضافاً بر این که حالا آیات فراوان دیگری در قرآن داریم که حتی وعده عذاب خدای متعال به همسران پیامبر میده، به برخی از همسران پیامبر. آیات سوره تحریم رو برید مطالعه کنی، خیلی آیات عجیبی است. بنابراین خوب میشه فهمید که مقصود از اهل بیت آیه تطهیر همسران رسول الله نیست. قرینه دیگری هم که در این آیات وجود داره و مسئله رو خیلی شفاف توضیح میده، ضمائریست که در این آیات به کار رفته. تمام آیات تا قبل از آیه 33 سوره احزاب و تا قبل از این جمله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت تماما به صیغه جمع مؤنث، یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، ببینید تمام صیغه جمع مؤنثه. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب مرتین، خطاب به همسران پیامبر با صیغه جمع مؤنث. اما به محض اینکه به عبارات آیه تطهیر میرسید میبینید صیغه جمع مذکره، انما یرید الله لیذهب عنکم و یطهره کم، صیغه جمع مذکره. این به خوبی نشون میده که مصداق این آیات غیر از آیات قبل و آیه بعد از این آیه است. احادیث فراوانی هم بزرگان اهل سنت در جوامع حدیثیشون از پیامبر نقل کردن که در روشنی تبیین میکنه اهل بیت کیان. در صحیح مسلم که یکی از بزرگترین و معتبرترین کتابهای حدیثی در نزد اهل سنت، از زید بن ارقم نقل کرده که میگه زید بن ارقم از قول رسول الله نقل کرد که پیامبر میفرمود من شما رو در مورد اهل بیتم سفارش میکنم که به خاطر خدا حقوق اونها رو مراعات کنیم. بعد اصحاب از زید بن ارقم میپرسن که مقصود رسول الله از اهل بیت همسران او بودن؟ زید بن ارقم میگه نه، همسر بعد از طلاق ارتباطش با شوهر قطع میشه. تطهیری که در این آیه برش تأکید شده یک چیز موقتی نیست که قابل قطع شدن و از بین رفتن باشه. مقصود از اهل بیت پیامبر کسانی هستند که صدقه بر اونها حرام است و نسل رسول الله. اینا خوب نشون میده احادیث تو کتابهای بزرگ اهل سنته. مقصود از این آیه همسران رسول الله نیست. یا حاکم نیشابوری تو مستدرکش نقل کرده، باز اون هم از معتبرترین کتابهای حدیثی اهل سنت، مستدرک الصحیحه مال حاکم نیشابوری، اون نقل میکنه از ام سلمه که یکی از همسران رسول الله، از همسران شایسته و وارسته پیامبر هم هست ام سلمه. چون عرض کردم تو همسرای پیغمبر آدمهای ناجور هم بودن که قرآن با اون لحنهای تند راجع به اونها صحبت کرد، هم تو همین آیات سوره احزاب هم تندتر از این تو آیات سوره تحریم. اما ام سلمه از زنان شایسته و وارسته پیامبر خدا است. از ام سلمه نقل میکنه، ام سلمه میگه وقتی این آیه تطهیر به رسول الله نازل میشد پیامبر در حجره من بودن، در اتاق من بودن. بعد از این که آیه به رسول الله نازل شد پیامبر به من فرمود ام سلمه برو علی، فاطمه، حسن و حسین رو صدا بزن بیاد اینجا. اینها رو خبر کردن، آمدن به محضر رسول الله. پیامبر اینها رو در کنار خودشون جمع کردن و دست به سوی آسمان بلند کردن، به خدای متعال عرضه داشتن اللهم هؤلاء اهل بیتی، خدایا اهل بیت من اینانند. ام سلمه میگه من خدمت رسول الله عرض کردم یا رسول الله آیا من جز اهل بیت شما نیستم؟ میگه پیامبر فرمودن ای ام سلمه تو بانوی بسیار شایسته ای هستی، خانوم بسیار وارسته ای هستی، اما اهل بیتی که در این آیه آمده نه، تو جز اونها نیست. خب این تو معتبرترین کتابهای حدیثی اهل سنت. خب ام سلمه همسر پیامبره، خود پیغمبر میگه تو جز اینها نیست، اهل بیت من علی و فاطمه و حسنه. یکی از رهبران مذاهب فقهی چهارگانه اهل سنت احمد حنبل که رهبر حنابل است، او یک کتابی داره به نام مسند، احادیث رسول الله رو با سند نقل کرده از پیامبر. تو همین مسند احمد حنبل آمده که بعد از اینکه این آیه نازل شد به پیامبر که وامر اهلک بالصلات، اهل خودت رو به نماز امر کن، احمد حنبل میگه بعد از نزول این آیه پیامبر هر بار که میخواستن برای نماز به مسجد تشریف ببرن، چون در خانه علی و فاطمه درون مسجد باز میشد، پیامبر میمدن جلوی در منزل علی و فاطمه، حتی بنا به بعضی از روایات دست ها رو به چارچوب در می گرفتن، رو به در، رو به خانه فاطمه و علی، این آیه شریفه رو تلاوت می کردن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، و بعد می فرمودن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، الصلات سلام بر شما ای اهل بیت نبوت، نماز، چون اون آیه امر کرده بود وامر اهلک بالصلات، خاندان خودت رو، اهل خودت رو به نماز امر کن. پیامبر هر بار که برای نماز جماعت به مسجد می رفتن این کار رو تکرار می کردن سالهای سال، یعنی با این عملشون دیگه به طور شفاف مشخص کردن که مقصود از اهل بیت آیه تطهیر کیا هستن. این احادیث که عرض کردم تو معتبرترین کتابهای حدیثی اهل سنت. پس شکی در این نیست که مقصود از اهل بیت همسران رسول الله نیست، مقصود از اهل بیت علی و فاطمه و حسنین علیهم السلام. خب یکی از آیاتی که شأن والای عصمت رو برای فاطمه زهرا سلام الله علیها اثبات میکنه همین آیه تطهیره. آیه تطهیر دلالت بر عصمت داره و فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی از همین اهل بیتی است که آیه عصمت اونها رو به صراحت مطرح کرد. باز از آیاتی که در قرآن کریم به شأن والای فاطمه زهرا سلام الله علیها هم اشاره ای داره آیه مباهله است. میدونید بعد از اینکه قدرت رسول الله تثبیت شد و حکومت پیامبر تحکیم شد، پیامبر به مناطق اطراف نامه نوشتند به فرمان روایان و رؤسای قبائل و طوائف و اونها رو به اسلام دعوت کردند. از جمله نامه‌ای به اسقف اعظم مسیحیان نجران نوشتند و اونها رو دعوت به پذیرش اسلام کردند. خب اسقف وقتی این نامه به دستش رسید، کشیش ها و راهبه ها رو جمع کرد و با اونها مشورت کرد. گویا همچین نامه‌ای آمده، نمیدونیم نویسنده این نامه کیه، نمیشناسیمش. بعد از مشورت به این نتیجه رسیدن که یه هیئتی رو نجران، یه منطقه در نزدیکی مرز یمن، مسیحی نشین بود اونجا، یه هیئتی رو اعزام بکنن به مدینه تا ببینن نویسنده این نامه کیه و حرف حسابش چیه. همین اسقف به همراه تعدادی از کشیش‌ها و راهبه‌ها به مدینه آمدن، سه روز در مدینه با پیامبر مذاکره کردن. به طور روشن مشخص شد که پیامبر فرستاده خداست و دین جدیدی از جانب خدا آمد. وقتی مسئله براشون اثبات شد، پیامبر فرمود باید مسلمان. اینها زیر بار نرفتن، مسئله به بنبست برخورد کرد. به پیامبر اکرم آیه نازل شد برای گشودن این بنبست: قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبین. خدای متعال امر کرد به رسول الله که بگو به این سرکرده مسیحیان نجران که بیایید ما دعوت کنیم، شما هم دعوت کنیم، ما دعوت کنیم پسرانمون رو، شما هم پسرانتون رو، ما دعوت کنیم زنانمون رو، شما هم زنانتون رو، ما دعوت کنیم کسانی که به منزله خودمون هستن، شما هم چنین کسان رو دعوت کنید، بعد مباهله کنیم و از خدای متعال بخوایم که لعنت و نفرین و عذاب خودش رو بر هر یک از ما دو گروه که دروغ میگیم نازل کنیم. به این کار میگن مباهله. خب اسقف اعظم مسیحیان نجران پیشنهاد رو پذیرفت. مقرر شد در یه نقطه بیرون شهر مدینه مباهله انجام بشه. پیامبر اکرم در اون روز همراه خودشون امیر المؤمنین فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام رو بردن به این صحنه. و اینجوری که تاریخ نقل میکنه، عده زیادی از کشیش ها و راهبه ها همراه اون اسقف در اون نقطه حاضر شده بودن که اون نقطه الان به دلیل توسعه شهر مدینه دیگه وارد به داخل شهر افتاده و مسجدی در اونجا ساختن، مسجد مباهله. انشالله عزیزانی که مشرف میشن برای حج یا عمره یا مشرف شدن در گذشته دیدن اونجا رو یا خواهند دید انشاءالله. خب این گروه عظیم مسیحیان چشم به راه بودن که از طرف مسلمان ها کی میان. بعد از مدتی از دور سیمای رسول الله آشکار شد. دو تا پسر بچه همراه اوست، یکی در آغوشش، یکی هم دستش رو گرفته، یه دختر جوانی در کنار اوست و یک مرد جوانی پشت سره. اما یک حاله ای از شکوه و جلال الهی این پنج تن رو احاطه کرده. خب اسقف اعظم مسیحیان نجران این صحنه رو که دید پشتش لرزید، چون از یک طرف میدونست در اون گفتگوها و مناظرات کاملا ثابت شده بود که این شخص پیامبره و دروغگو مسیحیان هستند که پیامبری او رو نمیپذیرند، و از طرف دیگه این صحنه تکان دهنده و عجیب خوب خبر میده که اگر این مباهله اجرا بشه عذاب میاد و همه مسیحیان رو از بین میبره. لذا قبل از اینکه پیامبر برسن ای با کشیش ها و راهبه ها صحبت کرد و گفت ما که میدونیم حق با این شخصه، این صحنه ای هم که من میبینم یقین دارم که اگر نفرین کند یکی از ماها زنده نخواهیم، بیایید دب در بیاریم و بگیم حاضر به مباهله نیست. خب وقتی پیامبر رسیدن اینا گفتن ما حاضر به مباهله نیستیم، راه حل دیگری رو پیشنهاد کنید، اون رو میپذیریم. پیامبر فرمود دو راه بیشتر ندارید، یا مسلمان بشید یا اگر میخواید مسیحی بمانید حکومت اسلامی رو به رسمیت بشناسید و به دولت اسلامی مالیات بدید، جزیه بدید. و اینا راه حل دوم رو پذیرفتن و مسئله حل شد. حالا ایال آیه مباهله یکی از شخصیت هایی که در این آیه به عنوان شخصیت برجسته الهی و نماینده تمام عیار تمامیت دین و اسلام مطرح توش، فاطمه زهرا سلام الله علیها است که به اعتبار نساءنا مخاطب این آیه است و مورد اشاره این آیه است. آیات متعددی تو قرآن کریم داریم، آیات سوره هل اتی که در داستان بیمار شدن حسنین علیهم السلام و نظری که امیرالمؤمنین و فاطمه و فضه خادمه این خانواده کردن که اگر حسنین رو خدای متعال شفا بدهد 3 روز روزه بگیرن، و بعد از شفا یافتن اینها 3 روز روزه گرفتن و هر روز به هنگام افطار کسی آمد دم در و تمنای کمک کرد، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، یک روز فردی گفت من مسکین و فقیر و درمانده ام، به من طعامی بدهید. امیرالمؤمنین فاطمه زهرا حسنین و فضه خادمه همه قرص، تنها قرص نانی که برای افطاری و سحری داشتن رو به مسکین دادن. روز دوم فردی آمد گفت من یتیمم، باز هم با آب افطار کردن و با آب هم سحری و قرص نانشون رو به اون فرد یتیم دادن. روز سوم فردی آمد گفت من اسیرم، باز هم همین کار انجام شد. بعد از اینکه این 3 بار این کار انجام شد، سوره هل اتی بر رسول گرامی اسلام نازل شد و این خاندان پاک رو به عظمت ستود. ستایش هایی که تو سوره هل اتی است بسیار برجسته است. عزیزان مراجعه کنن با دقت، مکرر آیات رو بخونن و تأمل کنن. فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی از شخصیت هایی است که در شأن او این سوره هل اتی نازل شد. یا آیه مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، این آیه هم اشاره به دو دریای نبوت و ولایت داره که برزخی بین این دوست که هیچ یک از این دو به دیگری تجاوز نمی کنه، در دیگری پیشرفت نمی کنه، این مرزی است بین اون دو. و فاطمه زهرا سلام الله علیها برزخ بین دو دریای نبوت و ولایته. آیات فراوانی تو قرآن کریم در عظمت شأن این بانوی بزرگوار اسلام. من 2 تا حدیث دیگه نقل بکنم، یکی رو از امام عسکری علیه السلام و دیگری رو از فرزند بزرگوار امام عسکری امام زمان علیه السلام. از امام عسکری علیه السلام روایت شده که فرمود نحن حجج الله علی الخلق، ما ائمه حجت های خدا بر خلقیم، ول فاطمه حجت الله علینا، و فاطمه حجت خدا بر ما ائمه معصومیم. این نشون دهنده عظمت شأن فاطمه است. حجت الحجج فاطمه سلام الله علیها. این حدیث رو هم مکرر برای عزیزان خوندم که امام اسعر به فدا فرمود فتنه رسول الله لی اسوه حسنه، در وجود دختر رسول خدا برای من امام عصر بهترین الگو برای تأسی و اقتداء است. امام عصر اسوه همه جهانیانه و فاطمه اسوه امام عصر ارواحنا فدا. پیامبر اکرم به سلمان فارسی فرمودن وقتی فاطمه سلام الله علیها وارد بهشت میشه و اون مقامات عظیم بهشتی خودش رو نگاه میکنه، حمد و ثنای الهی رو به جا میاره. خدای متعال در این هنگام به فاطمه وحی میکنه، یا فاطمه سلینی اعتک و تمنی علی ارزک. خدای متعال میفرماید ای فاطمه از من درخواست بکن تا به تو عطا بشه، هر چی میخوای از من بخوا و آرزو بکن چیزی رو از من خدا تا من در حدی که تو راضی بشی آرزوی تو رو برآورده کنم. در حدیث هست که فاطمه زهرا سلام الله علیها به محضر احدیت عرض میکنه اللهم انت المنا و فوق المنا، خدایا تو امید من و آرزوی من و فوق همه آرزوهای خدا، چون خدای متعال فرمود تمنا کن دیگه، آرزو کن. پس بزرگترین آرزوی فاطمه خود خداست. منتها در ادامه فاطمه عرضه می‌داره اسألک ان لا تعذب محبی و محب و اطرتی، عرضه می‌داره که پروردگارا از تو درخواست می‌کنم که دوستداران من فاطمه و دوستداران اطرت و خاندان و فرزندان من فاطمه رو عذاب نکنی در این روز قیامت. خدای متعال در پاسخ فاطمه می‌فرماید یا فاطمه و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، ای فاطمه سوگند به عزتم، سوگند به شکوه و جلالم، سوگند به مقام بلند و رفیعم، لقد آلیت علی نفسی من قبل ان اخلق السماوات والارض بالفی عام الله اعذب محبی که و محبی اطرت که به نار. خدای متعال قسم میخوره که هزار سال پیش از اون چه که آسمان ها و زمین رو خلق بکنم من خدا سوگند یاد کردم که دوستداران توی فاطمه رو و دوستداران اطرت تو رو با آتش دوزخ عذاب نکنم. این هم وعده و بشارت و ایدی بزرگی که به دوستداران فاطمه داده شده، فاطمه ای که حتی کتب آسمانی قبل به عظمت شأن او اشاره دارند. شما مراجعه کنید تو کتاب تورات، اولین کتاب و بخش کتاب تورات سفر تکوینه. تو سفر تکوین ببینید که اشاره میکنه تورات به بانوی بزرگواری که 11 فرزند بزرگوار و نور پاک از او به وجود میان، اشاره به فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یا در مکاشفات یوحنا که از ملحقات انجیله، میبینید که یوحنا جز مکاشفاتش بیان میکنه، میگه یک علامت عظیمی در آسمان ظاهر میشه و اون علامت یک زنی است، یک بانویی است که آفتاب بالای سر اوست، ماه زیر پای اوست و 12 ستاره بر سر اوست. اینا اشاراتی است به فاطمه زهرا سلام الله علیها تو کتاب‌های آسمانی قبل از قرآن کریم.